آغاز میکنم به نام خالق یکتا پروردگار بی همتا. به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما همراهان بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خرسندیم که با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که برنامه‌مون ابتداءً مورد عنایت حضرت حجت واقع بشه و بعد انشاءالله مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. مثل همیشه در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین استاد گرانقدر رضایی قمی، که ابتدا سلام عرض کنیم خدمتشون، حدیثی رو تقدیمتون بکنیم و بعد انشاءالله بپردازیم به ادامه برنامه. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام آصف، حال شما
زنده باشید. قربونه شما، سلامت باشید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام علیکم هست.
سلام و ارادت دارم خدمت همه بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که خدا توفیق داد این هفته هم خدمتشون باشم و نکاتی رو در رابطه با بحث همت و بحث تلاشگری انشاءالله تقدیم بکنم.
انشاءالله پیش از برنامه موضوعی رو داشتیم و بعد حدیثی رو نقل کردم، دیدم جاش هست توی برنامه هم عرض بکنیم خدمت بینندگان. پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همنشین شایسته مانند عطر فروش است، اگر چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید. و ما این توفیق رو داریم، هم همنشین شایسته ای مثل استاد گرانقدر رضایی قمی رو در کنارمون داریم و همین که امیدواریم همنشین خوبی برای شما عزیزان باشیم و حدود یک ساعتی رو که در این برنامه در خدمتتون هستیم بتونیم یکم حال و هوای خوبی رو انشالله ایجاد بکنیم. شما نظرتون چیه راجع به این حدیث؟ چون حدیث خیلی قشنگیه واقعا.
بله همینه واقعا، یعنی شما چه بخواهید چه نخواهی اثر میپذیری از کسی که باهاش دمخوری، باهاش زندگی داری میکنی، باهاش رفت آمد داری. شما میبینید نقاط اشتراک رفقا معمولا زیاد میشه بعد از یه مدتی که با هم رفاقتی دارن، معانستی دارن، رفت آمدی دارن. میبینید چه بخواهند چه نخواهند از همدیگه وام میگیرن. حتی من بعضیا رو دیدم لهجه همسر روی همسر اثر گذاشته. تو میبینید اصلا خانوم هیچ لهجه‌ای نداره اما آقاشون اهل شهرستانی، اهل یک منطقه‌ای که یه لهجه‌ای داره بالا، حتی هم با هم به نوعی خیلی سلیس هم دارن صحبت میکنن اما اجتناب ناپذیره بعضی لهجه ها. میبینید کم کم اون فرد همون لهجه رو میگیره. این طبیعیه، اخلاق، رفتار، منش، روحیه. لذا این همه بر همنشین خوب، بر رفیق خوب تأکید شده که حالا یه بحث مفصلی هم ما داشتیم نسبت به بحث رفیق تو همین شبکه. لذا خیلی مهمه. یعنی شما مثل همون عطر فروشی هست که میرید داخل، ممکن هم هست چیزی خرید نکنید اما بخواید یا نخواید این عطرهای متعددی که اونجا هست، این گرده هاش روی لباس شما میشه و شما رو خوشبو میکنه. بله.
و چقدر چون بعضی این توجیه رو دارن دیگه، میگن که نه خیلی مسئله ای نیست که حالا رفیق ما مثلا یا دوست ما کی باشه، من خودم اوکی ام، من خودم رو حفظ میکنم. در صورتی که خواسته یا نخواسته بالاخره اون اثرش رو داره.
بله.
و چقدر خوب که اون رفیق شایسته باشه و چقدر خوب با توجه به موضوع برنامه مقدمه بکنم این صحبت رو، چقدر خوب که رفیق ما اهل تلاش باشه، اهل همت باشه و قطعا فکر میکنم کسی که همت داشته باشه میتونه روی همنشین خودش هم این اثر رو بذاره.
ما تو طلبگیمون اوایل که خب بحث مباحثه کردن بود، یکی از نکاتی که معمولا اساتیدمون خیلی تاکید میکردن رو انتخاب همبحث بود، که با کی هم بحث بشی؟ با کسی که خودش اهل مطالعه است، خودش سر وقت میاد، خودش بی مطالعه نمیاد، دقیقه بررسی میکنه. این تلاشگریه تو همه زمینه ها هست. کلی ما میدونید در رابطه با بحث مشاقل ما روایات متعددی داریم. یکی از تأکیداتی که نسبت به بحث شغل دارند اهل بیت عصمت و طهارت حاذق بودنه، که الان خود ما هم خود خیلی جاها رنج میبریم از این نکته که طرف حاذق نیست، طرف خیلی حرفه‌ای نیست. این معلومه تو اون ایامی که بایستی شاگردی بکنه شاگرد تلاشگری نبوده. گفت هیچ حلواگر نشد استاد کار تا که شاگرد شکرریزی نشد. خوب شاگردی کردن استاد خوب بودن رو به همراه میاره و این لازمش تلاشه، لازمش زحمت کشیدنه. الان شما میبینید مثلا در زمینه‌های مختلف، حالا معمولاً به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم بسیار نقادن نسبت به مسئولین، یا اینا خیلی توانایی ندارن، حرفه‌ای نیستند، حاضر نیستند. این نقدها رو تو اجتماع شما میبینید، کاری به درست و غلط بودنش ندارم، اما میبینید یک نفر که واقعاً انسان تلاشگری بوده، حاضر بوده، اهل مطالعه بوده، اهل تلاش و فکر بوده، میبینید خیلی مواقع میتونه یک کشور رو نجات بده.
دقیقا.
بلکه میتونه مؤثر در جامعه فراتر از حتی کشور خودش باشه.
مثالش رو فکر میکنم که از بارزترین مثالهاش آقای امیرکبیر. وقتی اینجوری بهش نگاه بکنیم، شخصی که از کودکی با اینکه رعیت بود و رعیت زاده بود، اما چه تلاشی میکرد، پشت در کلاس ها میایستاد، یواشکی یاد میگرفت، اومد تلاش کرد و ولو اینکه خیلی تایم محدودی بود، اما همچین اثر بزرگی رو تونست بذاره.
حالا من یه موقعی میخوندم، الان تردید دارم، ولی ظاهرا زیر 4 سال هم دوره،
بله 3 سال خورده،
بله دوره حکمرانی ایشون به عنوان حالا صدر اعظم و وزیر اعظم و اینها بوده. خب این آثاری که گذاشته، اصولا انسان‌های اثرگذار همین بودن.
دقیق.
مگه حالا افراد دیگه‌ای که اثرات شایسته و بایسته‌ای گذاشتن، اینا معمولا از رانت استفاده نکردند، از ژن‌های خوب نبودند که آمدند و به یک مرحله‌ای رسیدند که تونستن اثرگذار باشن. این روایت جالبه از حضرت صادق علیه السلام، من این روایت یادداشت کردم که بخونم. حضرت میفرمایند کل ذی صناعت مضطر الی ثلاث خصال. حضرت میفرمایند هر صاحب صنعتی، صاحب فنی،
درسته،
این مضطر یعنی به صورتی محتاج محض که در تعاملاتش با مردم این سه تا ویژگی رو داشته باشه.
و اون سه ویژگی چیه؟
یک، میفرماید و حوان یکون حاذقا به علم. اولش اینه که حاذق باشه، عالم باشه، تخصص داشته باشه. شما ببینید تو خیلی از تعابیر ما داریم که لا ادری نصف العلم، اگه نمیدونی بگو، این خودش نیمی از علمه، میری دنبالش پیدا میکنی. خدا پدر و مادر میکانیکی رو بیامرزه که اگه یه کاری رو بلد نیست بگه بلد نیستم، نگه حالا باز کنیم ببینیم چی میشه. خدا پدر و مادر اون دکتری رو بیامرزه که اگر بلد نیست جراحی نمیکنه، اگر تخصصش این نیست آدرس میده، میگه فلان همکار من تو این زمینه خیلی به مراتب از من حاضر تره.
چقدر خوب،
ما خیلی از این نکات لطمه خوردیم. حالا یه جنبش اینه که طرف تلاش متعدد نکرده. من حالا خیلی دوست دارم از این مثال‌های عرفی استفاده کنم، چون مشت پر کنه به تعبیر استادمون، مردم تو این جامعه دارن نفس میکشن و با این نکات تعامل دارن. من رفته بودم در مغازه باتری سازی، حالا طرف کار برق ماشین رو انجام میداد، دیدم داره تلفنی با رفیق خودش صحبت میکنه، گفت رفتم فلان دوره فلان دوره فلان دوره، حالا تخصص خودشون بود، اینها رو گذروندم، برای اینکه این ماشینای جدیدی که داره میاد اینها نیازمند به دوره‌های جدیده، میخوام به روز باشم. این به روز بودن یعنی چی؟
دقیقا.
یعنی من دارم تلاش میکنم.
دقیقا.
من بر حاضق بودنم دارم میافزایم. آدم موفقیه، جوانه، ممکنه تجربه 30 ساله 40 ساله نداره، اما با ماشینای روز داره خودشو به روز رسانی میکنه.
توی پرانتز این رو هم بگیم که مثالی که زدید نشون میده هر کسی در حرفه خودش
بله.
باید این تخصص رو به دست بیاره. یعنی در واقع شرط قبول کردن هر پست و مقام و منصبی میتونه این باشه که من توی اون در واقع پست و توی اون رشته تخصصی آموزش دیده باشم، کسب مهارت و کسب تجربه و علم کرده باشم و حالا به عنوان یک فرد حاضق طبق نص روایت بیام و اون رو در واقع قبول بکنم.
ما ها یه کلای گشادی که معمولا سر خودمون میگذاریم اینه که وقتی به یک مرحله ای رسیدیم از اون مرحله به بعد متوقف میشیم، دیگه خودمون رو به روز رسانی نمی کنیم، خودمون رو رشد نمیدیم، تلاش مضاعف نمی کنیم، لذا زود فراموش میشه. تو همه یه فنون همینه. با مثلا طرف آقا میاد آقا یک مطلبی رو ارائه میده، حالا تو کارهای فنی میشه گفت، کارهای سیاسی، تو کارهای اجتماعی، تو خدمات متعددی که الان تو جامعه ما هست، این آقا خیلی ها میفته اتفاقا سر زبون ها، بعدش به راحتی فراموش میشه چون دیگه دست از تلاشش برمیده. لذا تو تعابیر روایات ما داریم که اگر از یک نفر تعریف کردید به نوعی او رو ذبحش کردید. آدمی که ذبح میشه دیگه میمیره، از دار دنیا میره، دیگه جلوی رشدش رو میگیری، خیلی ترغیبش کردی، خیلی تشویقش کردی، ماشاءالله خوبه، با یه جاهایی لازمه تا یه حدی
بعد ظرفیت رو به بالا دیگه فکر میکنم. یعنی شما از سر محبت از من نوعی تعریف میکنید، من باید تلاش بکنم در مقابل که من هم ظرفیتم رو ببرم بالا که با تعریف شما یهو توقف نکنم.
اتفاقا شما کاری بکنی که دفعه بعد هم من از شما تعریف بکنم، بگم از دفعه قبلت بهتر بود.
چقدر خوب.
ببینید یعنی میزان رشد نباید هیچ وقت متوقف بشه، یه نکته اساسیه تو تلاشگری. بعد حالا این دوتا نکته دیگهش خیلی جالبه. مؤدیان للامانت فیه، امانتدار خوبی باشه. کاسبه، آقا من ماشینم رو گذاشتم رفتم، یخچال خونم رو آوردم اینجا گذاشتم، اصلا نه مریضم رو آوردم، این مریضم پیش شما امانته. آقا همین وقتی که الان در اختیار من و شماست، شما فرمودید حدود یک ساعت یک ساعت بینندگانی هستند که حالا بعضیاشون ممکن از ابتدا تا انتهای برنامه ما رو ببینن، ممکنه جست گریخته ببینن، به همون میزانی که دارن من و شما رو میبینن اون وقتی که دارن میذارن در اختیار ما امانت.
دقیقاً
چقدر ما امانت داریم، ما هم یه فنی داریم دیگه، ما هم یه حرفه‌ای داریم، بنده اینجا نشستم یه مسئولیتی به عهده‌ام، شما هم همینجور. اگر من بابت این مطلبی که بناس ارائه بدم تلاش نکرده باشم، به همون میزان دارم خیانت میکنم. ببینید اینها قاعده کار این دنیاست و چقدر زیبا برای ما طراحی کردن جناب آقای حسین، طراحی کردن که ما خوب زندگی کنیم. ما ها الان میبینید افراد خیلی مواقع، خیلی مواقع، خیلی مواقع شکست هاشون رو دائما دنبال مقصر میگردن، در صورت که آقا فضای تلاشگری شما توش گام بر نداشتی عزیز دلم، می دنبال مقصر میگردی دیگران رو بگی آقا اینا این کارو کردن اینا کردن. نه خب تو همین فضا، تو همین محیطی که مساوی بوده شما و دیگران، ولی دیگران رشد کردن، دیگران به جایی رسیدند. اهمیت کار. بعدم میبینید آقا فضا شده فضای جامعه ما فضای دعا و فضای نمیدونم سحر و جادو و چرا دنبال رای میانبر میگردی؟ قربونت برم. خب خیلی فضاها رو تو از دست دادی، تلاش نکردی.
احساس میکنم تعریفه عوض شده، چون خود خدا داره میانبر رو به همون میگه، خود خدا داره میگه شما تلاش کن، یه قدم بیا من 70 قدم میام. این یعنی میانبر دیگه. کدوم راه اصلی وقتی بهش فکر بکنیم با یک قدم طرف مقابل 70 قدم میاد؟ اما ما اون یه قدم هم بر نمیداره. یعنی میانبر دیگه نمیدونم بیشتر از این و
نه دنبال میانبر تریم.
آره واقعا،
آره که همون یه قدم هم بر نداریم. آقا تلاش کن. میبینید آقا به آدمای موفق کلی انگ زده میشه یا تو؟ نه معمولا آدمای موفق تلاشگرند. یه نکته داره حضرت صادق میفرماد، میفرماد آقا اهل امانت باش. خود امانت دار بودن یعنی تلاشگر، چون کسی که داره خیانت در امانت میکنه نسبت به شی، کالایی که من گذاشتم مثلا برای تعمیرات، حالا داریم مثال میزنیم، اون کسی که داره آقا نسبت به این قطعه ای که رو خودروی من هست داره خیانت میکنه، این دنبال تلاشگری نیست، وگرنه خیلی راحت با تعمیرات درست میتونه به اون پول برسه. این که حضرت تو روایت داریم دیگه، حضرت اسبشون رو دادن امانت دست یه نفری و وارد مجلسی شدن، بعد آمدن دیدن این افسار اسب دزدیده شده. حضرت حالا به دوستانی که داشتن فرمودن برید حالا یه افسار بگیم، بدون افسار که نمیشه سوار اسب شد. رفتن آقا پیدا کردن افساری رو خریدند مثلا به مبلغ، آمدند و افسار رو بستند و حضرت فرمودن من دقیقا میخواستم همین مبلغی که این افسار ما رو برد فروخت، همین مبلغ رو میخواستم بهش بدم. این وسط تلاشگری راه میانبر برای خودش تبیین کرده و تعریف کرد. خیانت دیگه، تو امانت خیانت کرده، وامیستادی کار میکردی به همون میرسیدی. اگر اینها آقای حسینی، ما همش حالا اینایی که داریم میگیم شاید همش ضعف دیگه، ضعف نسبت به خداشناسیه.
بله
ما خدا رو به خدایی قبول نداریم که آقا این مسیری که برای ما تعریف کرده، این مسیری که برای ما گذاشته، آقا این بهترین مسیره. شک نکن میرسی به تمام اهدافت، تو تلاش کن، زحمت بکش، اجر و مزدت سر جاش. بعد نکته سوم، حضرت می‌فرماید مستمیلا لمن استعمله، با اون کسی که کار رو به شما سپرده خوش برخورد باش، خوش مشرب باش. دیدید میگن که افرادی که کاسبای خوش اخلاقن، واقعا آدم میره در مغازهش عبوسن غمتری را نیست، حالا اون مشکل داره، من هم مشکل دارم، اون گرفتاری مال همه است دیگه، اگه شبه برای همه شبه، اگه روز هم است برای همه روزه. بالاخره آقا داریم، میری در مغازش آدم لذت میبره، همین که چاق سلامتی گرم میکنه.
و اینجاست که خیلی ها هستن اصلا دیگه کاری ندارن به اینکه شاید واقعا حتی اون فروشنده اجناس تو مغازش گرونتر از جای دیگه باشه، میگه چون فروشندهش رو دوست داشتم، چون آره، فروشندهش خوشم، آره، ترجیح میدم از این بابت پیش اون برم.
این هم تلاشگریه با
دقیقا،
چون تو بایستی با خودت مبارزه کنی که غم و غصه های روزانت، غم و غصه هایی که تو خونت هست، غم و غصه هایی که تو فضای اجتماعت هست، این رو درون خودت حلش کنی، هضمش کنی، با مشتریت بگی بخندی. اینو تلاشه حضرت داره نحوه کسب و کار رو. من واقعا مثلا امرو رفتم یه جایی نونوایی، با اینکه حالا اون نونوایی محل نزدیک به محل کار منه، خیلی وقت بود نرفته بودم، رفتم این شاتر به من گفتش که آجا خیلی وقت نیومدی.
چقدر لذت
بخشه. آره حالا ببین آقا برای اون چقدر تفاوت داره، حالا اون شاتر بنده خدا میزانی که باید به پزه مشتریاش هم داره، ولی این لذت میده به من. منم گفتم آقا منم دلم برای تو تنگ شده بود خیلی وقت، منم اتفاقا امروز تعمدن اومدم اینجا که شما رو ببینم. این چقدر حال آدمو خوب
بکنه.
آقا حسینی حال خوب خیلی کار سختی نیست ها.
نه ماها سخت میگیریم به نظر
ما، فکر میکنیم مثلا اگر میلیارد پول اومد و حالمون خوب میشه. بابا با همین جویای احوال شدن حال انسان خوب میشه، و این تلاش میخواد، این زحمت میخواد، این همت میخواد،
تمرین میخواد
یه بخش. بله اصلا کار بدون تمرین نمیشه. که شما آقا بتونی کاری به جایی برسونی که آمار مشتریاتو داشته باشی، حالی ازشون بپرسی، پیداوارت نیست، نیستی چند وقته، وقتی خودش انگیزه برای من ایجاد میکنه که من اگه یه وقعی هم خواهر خواستم اب نداره، یه مقدار مسیرم دور برم همون جایی که یه مقدار با هم حال احوال میکنیم.
دقیقا
ما از این فضاها داریم دور میشیم. این همت و تلاش یه بخشیش عرق ریختنه که حالا این تو فرهنگ گذشتگان ما بوده، یعنی نسبت به فرزندان، نسبت به افراد، کاری ندارم فضای دنیا داره عوض میشه، فضای تلاشگری داره عرصه‌هاش متفاوت میشه، اما اصل تلاشگری سر جاشه. شما ببینید این روایات ما آقا اینا هیچ وقت کهنه نمیشه به خدا قسم. اینکه یکی از تعابیری که برای روایات ما داریم حدیثه، حدیث یعنی نو، جدید. ببینید امیر المومنین علیه السلام، المداومه مداومت داشتند، دائما در حال تکاپو و حرکت بودند. فان الله لم يجعل عمل المؤمنين غايه الا الموت. آقا برای عمل شما نهایتی نیست مگر مرگ. حالا الان شما بیا با فرهنگ جامعه ما بیا اینو تطبیقش بده. دائما فرهنگ فراغت ورزیدن،
آره متاسف،
خواب زیاد، که مثلا الان شما ببینید الان دعای نوت بذارید راحت بگید الان دعا نوت با چقدر استقبال ازش میشه. اصولا وقتی قرمز یه تقویم رو میبینیم رو تایم خوابمون فکر میکنیم،
اصلا خوشحالیه خیلی
من نمیگم نباید باید خوابید، ما آخه خوبم نمیخوابیم، ما به موقع نمیخوابیم، به موقع بیدار نمیشیم، اصلا کلن یه وضعی داریم ما،
اصلا یه وضعی.
خب بعد با زیاد خوابیدن هم میبینید کارامون درست نمیشه آخه، یعنی باز اون استراحت مطلوبه نیست، چون فرهنگمون فرهنگ دینمداری نیست، فرهنگی که یک نفر که آقا اون کسی که این ماشین رو تولید کرده گفته آقا این آب بریزی توش اصلا داغون میشه موتور ماشین، همه زار و زندگی ماشین میریزه به هم، بس تو این بنزین بریزی، ما آب بریزیم توقع داریم با 120 تا راه بریم، نمیشه نمیشه. حضرت میفرماید اصلا غایتی نداره. یعنی ببین الان سیستم بازنشستگی خیلی خوبه، با بنده خدا 30 سال تو بعضی از نهادها داریم دیگه که اونا اصلا کاری به سنوات ندارن، اونا سن رو ملاک میدونن، میگه آقا مثلا 60 سال 65 سال، میگه آقا این باز شما کاری نداره، مثلا 40 سال شده ایرادی نداره شما با کار بکن، بسیار خوشحالتر و راضیترند. دیدید بعد از بازنشستگی مردم معمولا دچار افسردگی میشن، دچار گرفتاری ها میشن، یعنی آقا کار، حالا فضای کاری رو تو باید عوض بکنی، این کار رو نمیتونی انجام بدی چون یه بنیه جوانی میخواد باشه، ولی جای دیگه فعالیت دیگه، عرصه دیگه.
چون شاید الان خیلی ها بگن که خب آقا تا 65 سالگی کار کردیم چقدر کار کنیم، بله، اما مثالی که میتونیم بزنیم شاید ظاهرش همون فراغت است، اما افرادی رو میبینیم که بعد از بازنشستگی دست همسرشون رو میگیرن یه سفر میرن، اهل زمین و نمیدونم زراعت و گل کاشتن و به کارهای خونه، بالاخره این داره فعالیت ها رو انجام میده، نوعش عوض شده فقط.
قطعا، یعنی شما اون بنیه‌ای که این آدم در سن 30 سالگی داشته که توقع نمیتونی داشته باشه در سن 65 سالگی داشته باشه، 60 سالگی داشته باشه، عقلایی هم نیست، اما عرصه فعالیت باید براش فراهم باشه. این یه جنبش جنبه حاکمیتیه، یعنی همش اون طرف میگه آقا من چی کار میتونم بکنم، یعنی جنبه حاکمیتی عرصه رو برای فعالیت افراد در زمینه‌های مختلف باید فراهم بکنه، در این حال از پتانسیل جوان‌ها نباید غافل بشه. حالا یکی از دعواها سر همینه تو مملکت ما، که آقا چرا یه عده تا نمیرن بازنشسته نمیشن، ها نمیر المسئولینن، آره آقا خب بابا جان این عرصه، این فعالیت شما تو این عرصه الان 40 سال هستی قربونت برم، هر چی فکر بوده هر چی دیگه آقا این رو گذار کن، شما می‌بینید یه تغییر ایجاد میشه، چقدر فضای رشد ایجاد میشه، چقدر تنوع ایجاد میشه، یه شهردار عوض میشه، میبینید آقا کلی تحول داره ایجاد میشه. خب این اتفاقا بس بیفته دیگه، بله، از توانایی های این شخص هم نباید غافل شد. یعنی عرصه دین عرصه ایست که هیچ وقت به ما اجازه نمیده ما بیکار باشیم. کار برای خود تعریف کن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه، اونشون بیش از یک قرن عمر کردند. این مرد بزرگوار هنوز که هنوز بود، حالا این اواخر عمرشون، هنوز اهل مطالعه، اهل تلاش. تو اون عرصه‌ای که آقا شما فضای شما فضای مرجعیت دینیه، فضای فقاهته، فضای رصد کردن تحولات اجتماعیه، که گاهی مواقع بخوایم یا نخوایم چنین توقعی از مراجع معظم تقلید هست. خب آقا ببینید آقا بروز بودن، این خودش برای من طلبه درسه، برای همه جامعه درسه،
دقیقا،
که من هیچ وقت. یعنی روز تعطیلم بایستی تلاشگری سر جاش باشه، روز درسیم باید تلاشگری سر جاش باشه، روز مناسبتی، روز همه، هر کسی برای خودش یه چنین برنامه ای بریزه، وقتی میبینید آقا جامعه متفاوتی میشه.
حالا امیدواریم این اتفاق هم بیفته من... چون
حالا چون شما تو این عرصه بودید آقای حسینی، بحث کتاب و بحث نشر و الان هم که خب مباحث امروز روز آخره،
امروز آخر نمایشگاه
کتاب، منطقه گفتن که غیر حضوریش هنوز هست تا یه مدتی. من یک کلیپ دیدم آقا از مردم ژاپن، صدا سیمای خودمون هم تهیه کرده بود، دنبالم که حتما بذارم تو صفحم، خیلی زیبا بود که آقا فرهنگ مطالعه در ژاپنی که دیگه مهد تکنولوژیه، دیگه داریم میبینیم فرهنگ مطالعه نه تنها کم نشده، ما الان تیراژ کتابامون چند تا شده آقا،
خیلی کم، از اون بر قیمتش میده بالا، از اون بر همونی هم که بوده میاد پایین تر.
یه موقعی حالا من کاری به استثناءات نشر ندارم، گاهی مواقع میگن آقا مثلا آقا این کتاب مثلا 100 بار 120 بار صد... بله داریم، ولی اینا استثناءه. بعضی کتابا رو آدم یادمه دیگه، چند سال پیش زیر 5000 نسخه نداشتیم، زیر 10000 نسخه، الان رسیده به 100 تا و 200 تا و چاپ دیجیتالی و به این مرز رسیدیم که فقط این چاپ بشه، حالا یه برندی بشه برای اون مؤلف، بگه آقا منم صاحب تألیفم، این گونه داره میشه.
آره متأسفانه.
چرا؟ چون خونندش نیست، کسی که بخواد خرید بکنه نیست، اون کسی که میخواد چاپ بکنه فضا براش مهیا نیست. داشت نشون میداد مثلا در فروشگاه ها، تو فروشگاه مواد غذایی باز قرفه فروش کتاب سر جاش، تو تمام جاهایی که افراد میتونن یه وقتی داشته باشه. یه موقعی من تو یکی از دانشگاه ها معاونت فرهنگی بودم، اون کارو کردم حقیقتا، یه دقیقه ای، پنج دقیقه ای، اینها تو جاهای به فراخور معطلی افراد، آقا بروشورهای یه دقیقه ای، آقا این اطلاعات عمومی، مذهبی، اجتماعی، تاریخیه، بعد این چیزا رو طراحی کرده بودیم 5 دقیقه‌ای. آقا 5 دقیقه شما بشین آقا مطالعه کن، اینجا میتونی 5 دقیقه فرصت داری. تو بعضی نونوایی‌ها دیدم این کار شده، البته میگم معمولاً اصلا فرهنگش جا نیفتاده، تو بعضی مطب‌ها هست، تو مترو میتونه باشه، تو اتوبوس میتونه باشه، خیلی جاها میتونه باشه، و داشت اتفاقا نشون میداد تو ژاپن اینجوریه. و چه هنوز روزنامه کاغذی چاپ میشه و خریده میشه و خونده میشه. ما حالا چقدر روزنامه خونم، حالا تازه ما اون روزنامه ها رو خیلی مطالعه نمیدونستیم.
نه دیگه، الان برای پاک کردن شیشه خیلی خوبه. آره. به درد میخوره.
الان شما ببینید الان دائما این گوشی دست همه، با گفت گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران شاست گیرن هست، و این مطالعه نیست. لذا شما میبینید بعضی از کلیپ هایی که تحلیل های بسیار سخیفی داره، وقتی میبینیم آقا چقدر دیده شده، چقدر بازنش داده شده، معلومه آقا اطلاعات تحلیلی تو جامعه ما نیست.
من وقتی عوض بشه همین میشه دیگه، کتاب چه تأثیری میذاره و به قول شما اونجور مثلا کلیپ و ویدیو و غیره. اتفاقا ژاپنی که فرمودید دیشب فکر میکنم تصویری رو دیدم که مردم ژاپن، یک صفحه خیلی طولانی بود که از شب قبل صف کشیده بودن، قرار بود فرداش دم یکی کتاب فروشی و انتشاراتی، قرار بود فرداش از یکی از نویسندگان معروفشون کتاب جدیدش در واقع بیرون بیاد و عرضه بشه، و از شب قبل یک صف خیلی طولانی اونجا ایجاد شده بود برای خرید کتاب، در صورتی که الان خیلی از افراد این رو میگفتن که توی نمایشگاه کتاب تهران صف فلافل فروشی بیشتر بود از صف خرید کتاب، و تصاویرش هم هست که صف ساندویچ چقدر، ولی نمیدونم، امیدواریم واقعا. ببینید حرف خاصی دیگه نمیشه زد.
عرصه تلاشگری، عرصه همت ورزیدن، ایناست که الان کم گفته شده، کم شنیده شده، کم تذکر داده شده. و الان هم میدونید که حالا فضا هم فضای طوری که مثلا یه نکته و یه مطلب خوبی که یه نفر میده، 2000 تا اشکال ها به ذهن ها میرسه و اینها رو دائما ما بیان میکنیم که اون حرف خوبه رو نپذیریم. آقا به پیر به پیغمبر ماها مردم با تلاشی نیستیم. حالا راندمان کاری در ادارات و سازمان ها و نهادهای ما رو ببینید. خب آمارا بعضیش آمارای رسمیه، آقا تلاش شده، رفتن زحمت کشیدن، آقا در آورده. مثلا آقا کارمند ما که 8 ساعت تو یه اداره هست، این واقعا 8 ساعت کار مفید نداره، گاهی مواقعی که 8 دقیقه هم نداره.
دقیق.
خب این چرا باید این گونه باشه؟ وقت شما میبینید دائما تو تمام دولت ها، تو تمام دوره ها، تورمی که در خود ساختار دولت هست، یعنی یک دولت متورم. چرا؟ چون برای هر کاری میبینید آقا یه نفر گذاشتیم، دوباره اون یه نفره کم بوده، یه نفر دیگه گذاشتیم، یه نفر دیگه، هی اداره رو. من یه آماری میخوندم مثلا روزانه در یکی از فکر کنم چین بود، روزانه مثلا حد میلیارد تولید تخم مرغ داره. خب چون آسیای جنوب شرق کلا تخم مرغ خیلی مصرف کنن. حالا خب تخم مرغ تو خیلی از عرصه ها هم هست دیگه، تو مواد غذایی صرفا تخم مرغ نیمرو که نمیشه، خیلی تو مواد غذایی. یه آمار، حالا 1,200,000 نفری 200 میلیون نفری که آمار جمعیت اوناست، خب تولید تخم مرغش قاعدتا بس خیلی بالا بشه، میلیاردی بود تولید تخم مرغ. گفتم خدایا اگه مثلا مملکت ما بود، ما باید مثلا یه وزیر برای تخم مرغ داشتیم.
آره واقعا
بعد کم هم میوردیم تازه.
این رو اون بار عرض کردم دیگه، همون ژاپن کل کارمنده 300 هزار نفرن، توی مملکت ما هلوهوش 40 هزار نفر که از این 40 هزار نفر ببخشید 4 میلیون نفر عذرخواهی میکنم، که از این 4 میلیون نفر 400 هزار نفرشون فقط مدیرن. یعنی تعداد مدیران ما از تعداد کل کارمنده ژاپن که جمعیتش حدود 40 میلیون از ما بیشتره بالاتر.
ببین این خیلی، اینا یعنی چی؟ یعنی اون کسی که اونجا نشسته اون تلاشه رو نداره دیگه.
آره دیگه،
هممون همینیم. من الان از باب کسی که داره ایراد میگیره و خودش بریه نیست تا
نه، این برنامه متاسفانه هممون این رو باید بپذیریم.
فضای ما فضایی است که تو این عرصه داریم گام برمی‌داریم. ببینید این روایت رو بخونم.
خب فقط قبلش من میگم اجازه میفرمایید یه تنفس بگیرم.
آره
بیاین.
آره.
با اجازه شما همراهتون هستیم. بینندگان محترم خیلی ممنونم که همراه ما هستید. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا Mm-hmm. قلبي ايا روحي ايا وردي ايا شهدي ويا احلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم اخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا الله كما أحبك وكما أحلى
خیلی ممنونم که این افتخار رو به ما دادید، منت گذاشتید و ما رو تماشا میکنید. بدون فوت وقت بپردازیم به ادامه مبحث، چون مبحثیه که خیلی درگیرشیم این روزا، مبحثیه که خیلی دوروبرمون میبینیم و میشنویم از افرادی که مینالن، گرفتارن، نه اینکه الکی بگن، حق دارن، دارن اذیت میشن. اما یه سری موارد رو شاید اگر بیشتر بهش بپردازیم، شاید اگر بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم به موضوع تلاش، همت و اینکه این قدمه رو برداریم، خیلی از اتفاقات برامون تغییر پیدا بکنه. حاج آقا می‌خواستید یه روایت رو بخونید. بخونید لطفاً، یه مبحثی هم هست حالا با هم مطرح بکنیم.
ببینید آقای حسینی،
بفرمایید.
ماها همیشه یه چیزی رو تو ذهن ما حک کردن که آدمای موفق اصولاً آدمای خوش شانسی هستند، در صورتی که ما به نوعی اصلاً اعتقادی به شانس نداریم.
شانس معنی خاصی نداره بابا.
این از فرهنگ اسلامی نیست، این از فرهنگ غربه. تمام پدر بزرگ‌هایی که میشینید غالباً اینا معمولاً شما میبینید میگن فلان منطقه بیابون بود، زمیناش مفت بود، ما نخریدیم، فلانی رفت خرید، الان اون زمین‌ها خورده به پول و به قیمت
و چه شانسی داشت
نمی‌بینه طرف. الان این حرف رو شما چند هزار بار شنیدید؟
میلیون‌ها بار شنیدم. خیلی تو هر زمینه ما اینو داریم میشنویم.
آقا این طرف فکر داشته،
دوراندیش بوده.
یه درصد ما به این فکر طرفم احترام بگذاریم. طرف اهل ریسک بوده، خطر پذیری کرده.
آره، ریسک پذیری که خیلی،
حالا واژه فارسی استخدام کنیم، خیلی هم خوبی. خطر پذیری به دل من خیلی نشست. آقا طرف این به دل و جونش بعضی مواقع خطر پذیری کرده و به این نتیجه رسیده. تو رو خدا همه چیز رو نگیم شانس. اینا تربیت شدگان تو عرصه، نمیخوام بگم تو عرصه دین، نه، تو عرصه اطمینان به خدا، اعتقاد به خدا، اطمینان به این همت و تلاشن. اینا تو این فضا تربیت.
یکی از دوستان من این تعبیر قشنگی داشت، بحث مثلا قرعه کشی ماشین بود، میگفت این که به اسم من نوعی در نیومده ولی به اسم شخص دیگه در اومده، حتما الان وقتش نبوده برای من که خدا نخواسته.
این تلاششو کرده دیگه.
من تلاشم این بوده دیگه، من آماده کردم.
آخه خیلی مواقع گفت یه طرف، حالا میگوین جوکه، میگفت میرفت حرم حضرت رضا علیه السلام، میگفت اون موقعی که بانک ها ماشین میذاشتن دمه در بانک ها، میگفت میرفت التماس میکرد، میگفت این ماشین به اسم من در بیاد. هی میگفت میگفت میگفت. یه شب حضرت رو در عالم رویا دید، گفت آقا پسر خوب، اول برو یه حساب باز کن، حالا اصلش دید که توی حساب. خیلی من آقا ما همچین تحرکی هم ندید. من یه قضیه ای رو همین امروز خوندم، بذار بگم. میگن این آقای شیخ العراقیین خیلی از علمای عهد قاجاره، خیلی انسان بزرگواری بوده و خیلی با هیبت و صلابت هم بوده. میگن ایشون یه جمله‌ای داشته زیاد میگفته، گفته آدم باید تو زندگیش گاهی مواقع قمار بکنه، نه قماره نعوذ بالله نستجی رو بیله، همین تعبیر یعنی خطر پذیر باشه، ریسک بکنی، گاهی مواقع بری جلو ببینی. به تعبیر امیرالمومنین میفرماید از کاری که میترسی اون خطر پذیری رو داشته باش، دلتو بزن به دریا، میبینید گاهی مواقع هم میگیره.
بعد یه پشتوانه بزرگ داریم توکل بخوریم.
آره دیگه. بعد خود ایشون گفته بودن خب حالا خود شما که اینقدر بیان میکنه تا حالا از این کاری که میاره. من یه موقعی نشسته بودم در مغازه یکی از رفقایی که زرگر بود، طلا فروش بود، نشسته بودم در کربلا، یه آقایی آمد از طرف دختر امینالسلطنه. امینالسلطنه وزیر ناصرالدین شاه بوده، در پادشاهی بعدی عزل شده بوده. حالا عزل کی اتفاق افتاده؟ عزل دقیقاً زمانی اتفاق افتاده که این خانم کربلاست، حواله هاش دیگه پول نمی شده. دیدید مثلا داشتیم تو خودمون هم داشتیم، مثلا وزیر سفر بود عزل شد دیگه، تمام اون پروتکل های تشریفاتی برایشون برداشته بشه، این حواله ها پول نشده بود. و ایشون طلا و جواهرات، بالاخره دختر امینالسلطنه بوده دیگه، وزیر بوده، طلاهاش رو آورده این خادمش که بفروشه که حالا این مقطعی که در کربلاست بتونه حالا زندگی بکنه. میگه این مطلب رو که من دیدم و همین طلا و جواهرات و ویژه گذاشت رو پیشخون و این دوست ما خواست بخره، میگه به من برخورد یه قدری. بالاخره ما ریشه ایرانی بودنمون رو داشتیم، حالا بالاخره این خانومی اومده اینجوری مبتلا شده. میگه این دوستم اومد این مبلغ رو بده که طلاها رو کشیده حالا برداره، من مبلغ رو از دوستم گرفتم دادم به همین بنده خدا، طلاها رو ریختم تو کیسه، گفتم اینم بدید به خانوم، سلام منم برسونید، بگید که من حساب بکنم، شما نگران نباشید و شما به همون حال و شأن و شؤونی که داشتید زندگیتون رو در کربلا ادامه بدید. یه لحظه این رفیق طلا فروش ما وارفت، دید هم پول رو داده هم طلا رو نگرفته. این آقا که رفت گفت چی کار کردی آج آقا با ما؟ گفتم نگران نباش، بیا بریم من یه باقی دارم، ببین به اندازه یه این پولی که بنا بود بدی میارزه یا نه، اگر میارزه و پسندیدی اون باغ رو بچه این طلاهای خانوم بردار، اگرم نه که بگو یه فکر دیگه بکنم. یه ایشون اومد و باغ من رو دید، خیلی خوشش اومد، گفت نه تقریبا یک. گفتم خب اگه تقریبا یکیه من شما رو حلال میکنم، شما منو حلال کن، این رو بچه اون پولا و طلاها بردار. گفت باشه. گفت فقط یه شرط داره. گفتش چه شرطی؟ گفت اولا باغ با من بیام رسیدگیش بکنم، هیچ چیزی ازت نمیخوام، چون این درختا رو من خودم کاشتم، باهاشون انس دارم، من بیام کارای باغ تو بکنم. این یک. دو، اگر خواستم بخرم به هم بفروشی، بعضم خوب شد خداست دیگه، حالا ما این باغ رو باختیم یه جورایی، ولی جای بردش هم هست. گفت مانعی نداره، این دوتا شرط رو میپذیرم. با این دوتا شرط من این باغ رو منتقد کردم به این آقا. گذشت و پادشاه عوض شد، امینالسلطنه دوباره شد وزیر و دخترش این قضیه رو تعریف کرده بود و دیگه در ریاست و کیاست بود. هر کسی از حکومت ایران میامد عراق بدون استثنا میمد دیدن من، و هدایا و نذورات و بالاخره تحفه هایی برای من می آوردن که من تونستم با همون پولای هدایا باغ رو از اون رفیق زرگرم بخرم. یه سفری رفتم تهران از کربلا، رفتم تهران، متوجه شدن من با حکومت ارتباطی نداشتم و وارد بر یکی از دوستان عالمم شدم، اما وقتی حکومت متوجه شد که من اومدم، خود امین السلطنه اومد به دیدن من و من رو دعوت کرد که من یه ضیافتی شرکت بکنم. میخوام چی بگم؟ گاهی مواقع افراد سر سفره خطرپذیریشون نشستند، این هم نشونه یه تلاشه،
چون جرأت میخواد، خیلی جرأت میخواد.
آدم تلاشگر، آدم قوی میتونه جرأتمند زندگی بکنه. حالا اصلا شما توی فضا الحمدلله توانایی دارید، این جرأتمندی خودش یک بحث مفصله در روانشناسی،
خیلی
که آقا من جرأت داشتم. آدمی که قویه جرأتمنده. قوی چیکار کرده که قوی شده؟ قبلش تلاش کرده. نگاه کنید این روایت رو، میفرماید قلیل تدوم علیه ارجام کثیر مملول من، کم مداوم بهتر از زیاد ملالت آوره. میبینید آقا مثلا قرآنایی که تو مسجدهای ما خونده میشه یه صفحه، زیاده؟ نه، اما مداومه. خیلی ها همین یه صفحه قرآن رو اگه تو مسجد نخونن تو خونه شون
نمیخونن.
این مداومت خیلی مهمه. این که حضرت باقر علیه السلام میفرماید آقا کسی که 50 تا آیه روزانه نخونه لیس مننا، یعنی آقا ما 50 تا آیه چیزی نمیشه. خیلی مواقع یه صفحه قرآنه، دو صفحه قرآنه، اما کمه، اما مداوم. تو مداومت میبینید قوتم هست. شما الان رشته های تخصصی میبینید افراد آقا تو یه رشته آقا رفته زحمت کشیده متخصص شد. حالا این متخصص که میگم نه که صرفا مثلا تو عالم پزشکی تو ذهن ما بیاد، نه، خیلی زمینه های دیگه،
خیلی تو هر حرفه ما کسی که توانش رو ببره بالا متخصص
طرف باشه. ببینید آقا تو یه فن آقا زحمت کشیده، تخصص پیدا کرده، مداومت هم داشته. الان خیلی مواقع میگه آقا من آقا تنها کسی که توی شهر این کار رو انجام میده منم، مزدم هم میگیرم، آقا مزدم هم انقده، کسی دیگه هم مثل من نمیتونه همچین کاری بکنه. حالا اون بحث انصاف و اینه سر جاشو، اما این مداومت
و این بهتر از کسیه که مثلا 8 فن بلده ولی هر کدوم به عمق یک وجب.
آره خیلی هم هست، زیادن از این آدم ها که
دقیقا.
الان به واسطه همین پمپاژ اطلاعاتی که توی فضای مجازی داره اتفاق میفته، خیلی هم فکر مونه تو امور متخصص هم در صورت که صرفا مطلع تخصص یه فضای دیگه هست، یه عرصه دیگه هست. ببینید امام باقر علیه السلام، ما من شیء احب الی الله عز وجل من عمل یداوم علیه و ان قل. ببینید میگه هیچی محبوب تر، آقا خیلی لفظ سنگینیه، حضرت میفهم هیچ چیز محبوب تر نزد خدا نیست از عملی که مداومت توش هست ولو کمه. خودش تلاشگریه.
دقیقاً.
تو این عرصه انسان تنبل نباشه، زحمت بکشه، تلاش بکنه. ولو این تلاش محدود باشه، معدود باشه. و چقدر ما تو زندگی هامون از این نکات غافلیم.
بعضی‌ها رو الان می‌بینیم دیگه. حالا چون حدود 5 دقیقه فرصت داریم یه جمع‌بندی می‌خوایم بکنیم، این جمله آخر و این بحث آخرمون باشه. یه جمله‌ای رو می‌خوندم خیلی برام جذاب بود که روایت هم داریم از امام سجاد. جمله این بود که ارزاق گرون شده ولی رزاق عوض نشده.
بله.
روایتش رو اول بفهمید بعد من سوالم رو بپرسم.
این چون حالا شما می‌بینید آقا عرصه‌های قحطی‌های آنچنانی، گرفتاری های مردم در طول مدت ها و زمان ها خب زیاد بوده. الان هم بالاخره الان که خب خیلی رفاهی ها.
از فردا هم که البته گفتم بستنی و اینا هم بستنی ها میفهم دوره 25% گرون میشه. امشب دیگه هر کی دوست داره میل بکنه دیگه معلوم نیست.
ولی اینکه ما نگاهمون نسبت به خدا تغییر نکنه خیلی نکته اساسیه.
روایت امام سجاد،
روایت اومدن خدمت حضرت گفتن آقا ارزاق گرون شده، حضرت فرمود خدای ارزانی خدای گرانی هم هست. این هست. حالا بعضی مواقع ممکنه به ما خورده بگیرن که آقا دارید توجیه میکنید، نه ما نه کاری هستیم نه تصمیم گیریم نه تصمیم سازیم، ما داریم تحولات روز رو تطبیق میدیم با روایاتمون، نمیخوایم هم تفسیر به رأی بکنیم.
و اینجا اون بحثی که عرض کردم خدمتتون، خیلی ها رو میبینیم مینالن از این که پسر من 30 سالشه کار نداره، نمیدونم بچه من اینجوری ازدواج نکرده، و و مثلا این افرادی که میگن مثلا پسر من 30 سالشه هنوز شغل نداره، خب من نظرم طبیعتا اینه، یعنی چجور میشه شما 30 سالت باشه هر چقدر هم بگیم شرایط دخیل بوده، ولی خب این خیلی قابل توجیه نیست، حتما یه جایی خود اون آدم کم بوده.
همین امروز یه نفر به من گفت،
همین امروز
آه من پسرم 30 سالشه و کار نداره. من یکی از رفقام تو زمینه همین بحث کاریابی بود، تلفنشو دادم گفتم پیگیری، اما واقعا این اشکال به ذهن من، ممکن استثناءاتی داریم اما غالبا آقای معلومه یک تلاش با برنامه ریزی صورت نگرفته.
دقیقا.
یه جاهایی شما زمانات رو و وقتت رو حروم کردی. البته میگم یه جنبه حاکمیتی آقای حسین، اینو نباید غافل شد.
نه قطعا.
شما ببینید مثلا عمر فرزندان ما تو این 12 سال تحصیل خیلی ها عمرشون تلف میشه واقعا. بعد بعدش حتی فرهنگ این که آقا حتما طرف بره دانشگاه،
متاسفانه
بعد حتما یه رشته تحصیلی رو بخونه، خب بعدم میاد بیرون آقا کارش با تخصصش با چیزی که وقت گذاشته اصلا اینا، ببین اینا جنبه های حاکمیتی، اینا نباید ازش غافل شد.
قطعا ما اینا رو قبول، ما هم به قول شما قرار نیست دفاع بکنیم.
تو همین فضا، تو همین فضا شما میگید خب خیلی دارن به یه جایی میرسن، به یه کارایی میرسن، زحمت میکشن، زندگی تشکیل میدن. آقا عرصه این مطلب خیلی گسترده است و امیدوارم که برای خود ما هم یه تنبهی باشه، یه تذکری باشه که ماها تلاشمون رو به واسطه من و شما، آقا من و شما رفقایی که دارن زحمت میکشن در استدیو هستند، همین جمع خودمون که داریم تولید میکنیم این برنامه رو، یک قدم در تلاشگری و فعالیت و زحمت کشیدن انشالله به جلو حرکت کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم،
قربون دعای
شما، خیلی متشکرم. هر بار لذت میبریم بیشتر از قبل، هر بار واقعا یادگیری این مطالب برای خود من سعی کردم اینجوری باشه که منجر به عمل بشه، منجر به حرکت بشه.
الحمدلله.
انشالله که این اتفاق برای همه
برای من
زنده باشه. خواهش می‌کنم. این همنشین خوب که میگن شما دیگه. ما داریم از حاجی آقا تعریف می‌کنیم که ببینیم برنامه بعدی چه جوریه. برنامه بعدی بیشتر تعریف کنیم. خیلی متشکرم.
یا علی.
زنده باشی. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. عرض کردم منت خیلی بزرگیه. مسئولیت خیلی سنگینیه این که نگاه شما عزیزان رو همراه خودمون داریم. حتما در خلال برنامه، در برنامه‌های آتی، هر سوالی پیرامون موضوعات مطرح شده داشتید با ما مطرح بکنید تا انشالله بتونیم در واقع براتون پاسخگو باشیم. همیشه آخر برنامه اسم امام غریبمون رو آوردیم، اسم پدری که با نبودش از نظر ظاهری به شدت احساس یتیمی می‌کنیم و عرض بکنیم که از هجر تو یا مهدی، از هجر تو دلها شده در زمزمه، برگرد ای منتقم رنج و غم فاطمه، برگرد یا فاطر و به حق فاطمه، عجل ولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
عبا ساله
تویی که ملک فقیرته،
عبا ساله
تویی که دلا اسیرته،
عبا ساله
تویی که دلا اسیرته.